خودش تامین میکنه، درسته؟
یعنی باید میشه که به سوداوری برسه.
بله بله.
خب حالا ببینید، به موضوع خوبی اشاره فرمودید، من میخوام از آقای دکتر مجددین هم کمک بگیرم. آقای دکتر مجددین، ببینید اشاره کردن آقای جوانمرد اون بسترهای علمی اینطور که ایشون میفرمان و جناب عالی میفرمایید ظاهرا فراهمه، قانون رو هم که میفرمایید که فراهمه، حالا به هر حال همیشه قانون چند سالی بار احتیاج به تنقیح و نوآوری داره، اما مقوله هایی مثل شناخت بازارها، مثل استاندارد که حالا آقای دکتر توضیح دادن، من چند تا مورد دیگه هم اضافه کردم، بحث شناخت فرهنگی، بحث بازرگانی علمی، بحث تسهیلات بانکی، اینا رو وقتی که یک پکیج بشه، یک بسته بشه، میتونه که کمک کنه به بنیان علمی کشور در زمینه تولید و بعد صادرات. من از شما که به هر حال مدیر کل هماهنگی دانش و صنعت و بازار هستید در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری، قاعدتا دستتونم باز هست و اشراف دارید، عرضم این است که آیا نگاهی به این قضایا دارید؟ آیا اهتمام و مسائل دارید که این مسائل پیرامونی حل بشه؟
ببینید، اقتصاد ما یه بخش بزرگیش اقتصاد دولتیه، یه بخشش هم سنتیه.
احسنت، دو آرزوی بسیار مهم.
بله، ما تا زمانی که باور نکنیم رشد و شکوفایی اقتصادی با بخش خصوصی شکل میگیره، این باوره همون قسمت فرهنگیشه.
دقیقا.
در دولت مردان، در مدیرانمون، در حالا تو سطح جامعه که میریم، یه باور و نگاهی هم بوده که آقا جنس خارجی بهتره، هر چیزیش. تا زمانی که از جنس تولید داخل، ما تولید داخل رو تعریف داریم، میگیم اگه محصولی بیش از 50-55% نرم افزارش و سخت افزارش توسط نیروی خودی داخلی تأمین شده، اینو ما میگیم تولید داخل.
تولید داخل،
حالا هر چقدر این افزارش پیدا بکنه که قطعا اینجور میشه، ممکنه حالا فعلا یه ماده یا یه قطعه یا یه سنسوری یا یه چیزی رو از خارج وارد میکنه، ولی مثلا میگم ما الان یه سی تی اسکنی ساخته شده در داخل که میگیم آقا 55% ساخت داخله، این که الان بیمارستانهای ما اعتماد بکنن از این سی تی اسکن استفاده بکنن، این باوره توی جامعه پزشکی ما جا افتادنش زمان میخواد.
خب من همینم اتفاقا دارم ازتون سوال
و بکنم. کمکی که ما در معاونت علمی میتونیم بکنیم اینه که کمک بکنیم به این طیف نیروهای جوان، دانش بنیان، این شرکت ها، و از اون ور شروع کنیم به مدیران دستگاه، مثلا از وزارت بهداشت زیلترش بیا همینجور بگیم آقا درسته شما با جان انسان سر کار دارید، اما این محصول محصولیه که ما تضامین لازمش رو انجام میدیم.
آقای دکتر، این کار رو الان دارین انجام میدین؟
بله بله،
در سطح گسترده.
بله بله، الان همین ما در همین نمایشگاه ایران ساخت یه بخش به اصطلاح تجهیزات آزمایشگاهی داریم که تقریبا الان در دانشگاه‌های ما به اقرار معاون پژوهشی وزارت علوم بیش از 90% دستگاه‌های آزمایشگاه تحقیقاتی که خریداری میشه توسط دانشگاه‌ها از نمایشگاه ایران ساخته. یعنی ما مثلا میکروسکوپ AFM که ساله الان TEM رو در داخل داریم میسازیم که به اصطلاح یک محصول بسیار هایتکه. خب ببین، این باوره از نظر فرهنگی در مدیران و در جامعه باید یک زمانی رو میطلبد. شما مثلا ممکنه همین ماکارونی که اشاره کردن تو صنایع غذایی، شما الان دیگه وقتی میبینی بازارهای بین المللی طالب ماکارونی ایران هستن، دیگه نمیری ماکارونی ترک بخری.
بله،
جا افتاده دیگه.
بله،
تو محصولات هم همین جوره. شما یه زمانی حاجی رو میفرستادیم مکه، بعد معروف شده بود به حاجی تلویزیونی، این تلویزیون ژاپنی رو برمی‌داشت با خودش میآورد. ولی الان در صنایع لوازم خانگی نه، این مال دهه 60 و 70 مشهور بودن به حاجی تلویزیونی، ولی الان شما میبینید تو بحث صنایع لوازم خانگی ما تلویزیون، یخچال، نمیدونم لباسشور،
با خیلی کیفیت خوبی.
بله، با کیفیت عالی. اتفاقا شرکت های بزرگی مثل سامسونگ که از ایران رفتن، اتفاقا یه ایرانی، حالا نام نمیبرم، تونستن سرمایه اینا رو بیان بگیرن و کارو شروع کنن.
شرکت دیگری هم
یه گیر کوچولو داشت آید درویش از گفت آقا من برد دیجیتال این رو از خارج وارد میکنم، بهم نمیدن. کره یا بهم نمیدن. ما شرکت های دانش بنیان رو فراخوان کردیم، یه شرکت در زنجان گفت آقا من اینو میسازم با قیمت نازل و الحمدلله الان رو ماشین های لباسشویی و ظرفشویشون.
آی دکتر مجددین ببینید، پس من میخوام ببینم که شما حرف من رو تایید میکنی یا نه. الان شما به عنوان مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میفرمایید که ما یک بستر و یه فهم و باوری میخوایم که داریم در این مورد کار میکنیم. بسیار خوب، ما هم حرف شما رو قبول میکنیم، حتما صحیح هست و
مطمئن. اراده انجامش هم مهمه، حضرت آقا هم اراده رو مخصوصاً آره میفرمایید،
چه مبالی میفرمایید،
چون گاهی وقتا ما به جنگ این عدم همراهی ها داریم میریم.
خب حالا میخوام ببینم که تو این موضوع موفق بودید با توجه به زمانی که سپری کردیم یا خیر.
ببینید ما تقریبا تو باید بگم تو این
یعنی الان اون باوره رو چقدر بهش اهمیت میدید، چقدر مطلوبتون
ببین ما چون پشتوانه رهبری و مقامات ارشد نظام رو داریم و تأکید بر استفاده از محصولات داخل، خوشبختانه از این جهت این فرهنگ‌سازیه دیگه جا افتاده.
خب
یه امکان دیگه هم که حالا باید بگم به نوعی متاسفانه به نوعی خوشبختانه، تحریم باعث شده بعضی از مدیران ما رو وادار بکنه برای تأمین نیازهاشون به داخل توجه بکنن چون چاره ای ندارن. لذا از این دو جهت سرعت افزایش محصولات تولید داخل رشد پیدا کرده، به طوری که به جرأت میگیم الان بیش از 2% جی دی پی کشور توسط اقتصاد دانش بنیان داره تامین میشه و این باید شتاب بگیره
تا
برسه به بالاخره حداقل 10% رو ما هدف گذاری کردیم.
آقای دکتر در قوانین بالا دستی ما این الزام رو داریم، مثلا ما در سند هفتم که حالا البته تدوینم نشده نمیدونم چقدر باید.
من یه مثال میزنم، ما در سند چهارم توسعه
خب چند درصد قرار بود
پیش بینی شده بود 20,000 شرکت دانش بنیان داشته باشیم.
خب
در ابتدای سند ششم 57 تا داشتیم،
یعنی از برنامه جلو بودیم
و الان خیلی عقب بودیم. 57 عدد،
57 عدد،
آره میخوام بگم الان
57,000،
نه الان ما سرجم بالغ بر 7,000 شدیم تازه. خب لذا اگر بناس تو سند هفتم عدد بگنجونیم، حضرت آقا برای اول فرمایش سخنرانیش ابتدای سال فرمودن شرکت های دانش بنیان دو برابر بشن، اون موقع ما 6,500-6,600 بودیم، یعنی باید عدد رو تو حداقل 13,000 بگذارن
تا پایان برنامه هفت.
حالا ایشون تقاضاش این بود که اینا باید دو برابر بشن، این حداقل در ابتدای یک دولت که الان یک سال ازش گذشته باید تا پایان دولت حد اکثر دیگه تا پایان برنامه پنجم چی هفتم این دو برابر پیش بینی بشه. به همین خاطر هم هستش که چون وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی مسیرش از راه دانش بنیانه، مسیرش که ریاضت کشی و نخوردن و نپوشیدن و نیست. استفاده نکردن نیست، مسیرش اینه که تو باید هزینه ها رو کاهش بدی، تکنولوژی رو بالا ببری، ارزش افزوده بالا بره، خلق ثروت بیشتری بشه، به تبعش اشتغال بیشتر بشه. ما الان تو همین نمایشگاه ایران ساخت حدودا 350 شرکت حضور دارن، حدود 15,000 محصول اصلی و جانبی ارائه میکنن، 7,000 نیرو درگیر این حال. اما فروش اینا
فرض کنیم که حالا این تعداد به همون دو برابر هم بشه،
بله،
آیا تولید ناخالص داخلی ما هم تغییر خواهد کرد دیگه؟
قطعاً. ببین ما اصلا
حالا همین میخوام عرض کنم، خب اون چقدر باید بشه؟
ببین من تو ریز اون وارد نکردم،
نه حالا به صورت ولی... نسبی دارم عرض
ولی
دیگه.
در رابطه با حوزه اقتصادیش، خب ما الان یه چیزی در حدود 10 میلیارد اقتصاد حوزه دانش بنیان داره عرض آوری میکنه.
10 میلیارد.
اگر ما بخوایم مثلا نفت رو فروشش رو کم بکنیم، بس باید کجا رو افزایش بدیم؟ همین حوزه محصولات دانش بنیان افزایش باید بدیم. اگر ربات جراحی سینای ما در یک کشور بزرگ اسلامی مثل اندونزی که بیش از 1,000 جزیره داره، اونجا نمیتونه تو هر جزیره یه جراح بگذاره، میاد از ربات جراحی سینای ما استفاده میکنه، جراح نشسته در مثلا مرکز استان کنترل میکنه کار جراحی رو از طریق راه برون رفت ما ورود به بازارهای بیرونی و تغییر نگرش مدیرانمون در داخل
و بعد برای استفاده از دانشجویان و متخصصینه و البته اینا همه باید دست به دست هم بده. امیدواریم که بستر لازم به لحاظ قانونی و مدیریتی هم وجود داشته باشه که ما به سر منزل مقصود برسیم. خیلی متشکرم آقای دکتر مجددین. بریم به سراغ جناب دکتر جوانمرد عزیز که ساکت نشستن. آقای دکتر جوانمرد عزیز، ببینید حالا شمای کلی رو جناب علی و آقای دکتر مجددین فرمودید. من میخوام از جناب علی تقاضا کنم با توجه به تخصص جناب علی یک نگاه مقایسه‌ای هم داشته باشیم، هم نسبت به کشورهای هم جوار، هم نسبت به کشورهایی که به لحاظ حوزه تمدنی با ما حالا یه مقدار نزدیک هستند و هم نسبت به کل دنیا. این نگاه مقایسه‌ای اهمیت داره، هم برای تشویق جوانان، تشویق مسئولین، فهم بیشتر مسئولین و مردم. اینا از زبان جناب علی شنیدن هم البته قند مضاعف.
من خدمت رو عرض کنم، یک بحث کلی رو دارم خدمت شما. ارتباط با سن بیشتر
ارتباط با
سن بیشتر مخاطبم صنعتگران عزیز هستن. ارتباط صنعت با دانشگاه یه مقوله برد هست. شما در کشورهای پیشرفته، اونایی که از نظر صنعتی پیشرفته هستند، تکنولوژی‌های جدید رو معرفی می‌کنن، دانشگاه و مراکز تحقیقاتیشون غالبا خصوصی هستند، متکی به تکنولوژی که دیولپ می‌کنن، شرکت‌های دانش بنیانی که از خود دانشگاه بیرون میان، اساتیدی که شرکت‌های زایشی ایجاد می‌کنن، اونها هست که براشون درآمد داره.
چقدر معقول مهمه.
بله، دانشگاه بدون نیاز به کمترین بودجه دولتی از تحقیقاتش پول در میاره.
دقیقاً.
صنعت ما با بهره‌وریش پول در میاره. یعنی برد کاملا. این نگاهی که در تمام دنیا هست.
ولی در کشور ما وجود نداره.
خوشبختانه داره بهتر میشه.
ولی خیلی کند.
ولی خیلی کنده. کشورهای پیشرفته و موفق این مسیر رو رفتن. مثلا شما ملاحظه فرمایید کانادا، این که من شاهد بودم،
خب،
انجمن گندم کانادا سالیانه میلیون ها دلار به مرکز دانشگاهی پول میده. پولی که بلاعوض است.
بله.
دانشگاه چیکار میکنه؟ بودجه های تحقیقاتی و دانشجوهای دکترایی که از کشورهای مثل ما میرن اونجا پست داک، فرصت های پسا دکترا، دکترای پی اچ دی، از اون پول
استفاده
میکنه. تکنولوژیش دیولاپ پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه.
یعنی
برای هم صنعت
زنجیره منظم،
بسیار منظم، هدفمند، برنامه‌ریزی شده که از نقطه A میخوایم به نقطه B یا C برسیم. این بودجهش چجوری تعریف شده، از کجا نیرو بگیریم، برای چه اهدافی، اهداف کجا استفاده بشه. منظورم اینه که به طور کلی این مورد توجه قرار بگیره که ارتباط با صنعت برد است. همش برد است.
خب
همش.
حالا شما سوال بعدی من تمهید مقدمه کردید.
خواهش می‌کنم.
چه کاری برای انجام این مهم انجام
داشتم همین رو توضیح میدادم.
من قبل از توضیح شما این مطلب رو بگم که همکاران دارن تلاش میکنن که با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم بتونید صحبت بکنیم. نمیدونم الان ارتباطتون برقرار شده؟ بسیار خب، حالا هنوز ارتباطتون برقرار نشده.
اما چیکار میتونیم بکنیم؟
بله.
ما باید برای موارد این چنینی بودجه تحقیقاتی صنایع رو بذاریم. مثلا به طور مثال ما یه پیشنهادی
الان داریم،
توی قوانین هست که سهمی از بودجه باید اختصاص داده بشه، 1%, 2%، ولی عملا این اتفاق نمیفته.
هم بودجه آرندی،
بودجه آرندی، بودجه هایی که از سهم فروش هست و موارد اینجوری که در صنعت هست. ولی به طور مشخص منی که صنعتکارم، منی که کارخونه دارم، باید به طور مشخص سهمی از فروش یا حالا بودجه، هر مواردی که در نظر بگیریم، برای تحقیقات بذارم.
بله.
مسلماً این باعث میشه که بهره‌وری بره بالا و سودش چندین برابر به خود اون صنعت برمیگرده. این رو باید مشخص، ارتباط بین مراکز خصوصی و دانشگاه بسیار بیشتر باید بشه.
خب
هیچ کاری بدون تحقیقات نباید انجام بشه.
این که شما میفرمایید خیلی حرف درست و عزیزی. ولی یه مطلبی که وجود داره، آقای دکتر مجددی هم اشاره کردن، ما قسمت قابل توجه اقتصادمون و صنعتمون متأثر از اقتصاد دولتیه. این در تناقض با اون صحبتی که آقای دکتر جوان مرد میفرمایند، ایشون میفرمایند که من سوی صحبتام با شما سوال دکتر مجید، ایشون میفرمایند که اگر دانشگاه های ما و مراکز تحقیقاتی خصوصی گسترش پیدا بکنه، اینا به خاطر درآمد بیشتر هم که شده، این در واقع ارتباط رو محکم تر میکنن. اما این نقیصه وجود داره که به هر حال ما تعارف نداریم. دانشگاه های معظم ما دانشگاه های دولتی هستن. حالا این یه در واقع مقوله ایه که من در قسمت بعدی برنامه اصلا نظر جناب عالی هم خواهیم شنید. قبل از اون یک تلفن بشنویم، بعد برمیگردیم و در این باره صحبت میکنم.
من یک سنتگر قدیمی هستم. اعتقاد دارم به این نیستش که توانمندی ها و ظرفیت های صنعت ایران کمتر بازگو شده. از برنامه شما متشکرم. اما اینکه اتصال به دانشگاه داشته باشد، متاسفانه فاصله بین دانشگاه و صنعت بسیار است و این میبایست یک دفاتری در دانشگاه تأسیس بشه و اونجا این ارتباط بین نمایندگان صنعت و اونها برقرار بشه. در غیر این صورت همچنان حکایت باقی است. البته الان دارن موازی حرکت میکنن، صنعت راه خودشون میره، دانشگاه هم راه خودشون میره. حالا ممکنن مثلا شرکت های دانشمونیان یک سری اقدامات جدیدی رو انجام داده باشن. تشکر میکنم. این برنامه رو باز هم سعی کنید در مورد صنایع بیشتر صحبت کنید، چون واقعا نیازمند این هستیم که برای توسعه پایدار کشور صنایعمون قدرتمند و بروز بشه. ممنونم از اینکه گوش کردید به صحبت های بنده.
خب خیلی متشکریم از این شنونده گرامی که دستن در کار هم بودند. آقای جوانان بخواهی شما پاسخی بدهید بفرمید.
خدمت شما عرض کنم دقیقا درست میفرمایند. هنوز اون ارتباطی که بین صنعت و دانشگاه باید به شکل واقعی انجام بشه کم هست، اما تلاشایی داره میشه. مثلا ما خودمون در حوزه در سازمان پژوهش علم صنعتی که یکی از مراکز بزرگ تحقیقاتی کشور هستیم، این ارتباط رو داریم بسیار نزدیکتر میکنیم. الان سفرهای استانی تحقیقاتی رو برای ارزیابی در استانها شروع کردیم. همین چند روز قبل تمام استانداران محترم نامه زدیم که ما حاضریم، نامه زدیم به تمام مراکز دانشگاهی که حاضریم تورای فناوری بذاریم که بیان با صنایع ارتباط بسیار نزدیکی داریم.
طعم فرهنگی قضیه رو دارید افزایش میدید.
دقیقاً. بحث کرسی های تخصصی رو برگزار کردیم در هر حوزه مختلف که به صنایع سر بزنیم و آرزیابی و مشکلیابی بکنیم.
بسیار خوب. ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. ببخشید. آقای دکتر مجددین در خدمت جناب علی هستم.
من با توجه به اینکه فرمودید اول فرمایشتون بحث روز نوآوری، میخوام بگم که در سطح بین المللی یه سازمان جهانی مالکیت معنوی وابسته به سازمان ملل هست.
بله.
که هر ساله WIPO هر ساله بر اساس شاخصهای رشد به اصطلاح جهانی نوآوری میاد رنکینگی رو برای کشورهای مختلف اعلام میکنه.
خب
و رنکینگی که به اصطلاح ما ازش برخوردار بودیم تا الان 130 کشور تو این رنکینگ جا داره.
ما چندم هستیم؟
ما در سال 2016،
بله،
یعنی تقریبا 5-6 سال خوب پیش، رتبمون 78 بوده.
الان چقدر
رفته؟ الان ارتقا یافته خوشبختانه در 2021 به 60. یعنی از وضعیت به اصطلاح اون 78 به 60 الان رسیدیم. این یا در بعضی از شاخص ها من فرموده بودید که ملموس تو حوزه،
بله، منتها ما زمانی نداریم، فقط شاید یکی دو جمعه
همین یکیشو میگم. تو حوزه شاخص های رشد توسعه انسانی متوسط عمر رو در همون به اصطلاح سنواتی که اشاره کردم از 51 در سال 60،
بله،
برای ما که باید الان به اصطلاح در سالای فعلی 2020 رسونده، میگه که 76.
بله.
و این خودش نشون میده که سطح زندگی و حالا بهداشت و سلامت در جامعه چه جهشی پیدا کرده. این اثرات اون نوآوری و
به هر حال اینطور به نظر میرسه که به قول شاعر بوی بهبود سروزای جهان
میشه.
آیه جوان، آیه دوست جامد، چند ثانیه فرصت داره.
چه انتظاری از دانشگاه داریم؟ دانشگاه ها باید برن در صنایع، دائما در صنایع باشن، تحقیقات قابل استفاده رو برای صنایع آماده کنن
و شما هم راه ها رو هموار کنید.
بله. صنایع چیکار باید کنن؟ اعتماد کنن به محققین و اساتید ما، اعتماد کنن، کمک کنن برای کاراشون و کمک بگیرن و اساتید ما هم در خدمت صنایع هستن.
خب خیلی متشکریم جناب آقای دکتر جوانمرد و جناب دکتر مجددین که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاری می‌کنم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
های حساسی برای تیم ما و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجام دارن بازی میکنن. فرام سلمان
بک این اگین فری هیتر
از جناح راست دانسلوی دروازه و زربیسن توی دروازه و گل 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 اول ایران به ثمر میرسه. ایران یک آمریکا صفر.
ماریو فرناندز بخنش 2-0 از از منی از کریستیانو رونالدو
همی نگاه ها به رونالدو میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند آفرین به ایران بند
روی خط جان
درود بر شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. اما میخوایم سفر کنیم به جام جهانی از طریق خطوط رادیو ایران. جناب آقای معتمد هاشمی سلام، درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرانقدر سلام خانم رفیعی و شنوندگان محترم رادیو ایران. همراه شما هستم با مرور بر بازی‌های امروز رقابت‌های جام جهانی
فوتبال.
مسابقه اول امروز بین تیم‌های ملی کامرون و صربستان ساعت 13:30 در ورزشگاه ارجنوم از گروه 7 برگزار میشه. جدای دو تیم بازنده روز نخست، تیم کامرون در بازی اول برابر سوئیس با 1-0 شکست خورد و صربستان هم در شبی که ریچارلیسون در تیم ملی فوتبال برزیل ستاره میدان بود 2-0 مغلوب طلایی پوشان شد. تیم ملی کامرون با احتساب باخت برابر سوئیس طی 8 بازی متوالی که رنگ پیروزی رو ندیده و با توجه به اینکه آخرین بازی کامرون در این گروه برابر برزیل خواهد بود، برای شیرهای رام نشدنی کسب حداقل یک امتیاز هم در مسابقه امروز اهمیت داره.
درست.
اما دستور مقابل صربستان طی 17 بازی اخیر تنها 3 بازی رو با شکست پشت سر گذاشته و روی کاغذ از وضعیت بهتری نسبت به تیم ملی فوتبال کامرون برخوردار. صربستان در رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌ها به سطح 1 مسابقات صعود کرده و علاقه داره که اولین صعود از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی رو هم در رقابت‌های امسال تجربه بکنه. این دو تیم یک بازی دوستانه سال 2010 با هم بازی کردن و روبرو شدن که در اون مسابقه تیم صربستان با حساب 4-3 از صد کامرون عبور کرد. اما از ساعت 16:30 در گروه 8 رقابت جام جهانی فوتبال در ورزشگاه شهر آموزشی قطر تیم‌های ملی کره جنوبی و غنا مقابل هم سفاره می‌کنند. این بازی در حالی انجام میشه که تیم غنا در مسابقه نخست برابر پرتغال شکست و کره جنوبی هم با ارائه یک نمایش خوب مقابل اوروگوئه به تساوی بدون گل رسید. تیم ملی غنا در شرایطی مسابقه رو در مساف با تیم آسیایی کره جنوبی انجام میده که در 10 بازی اخیر خودش تنها یک شکست رو تجربه کرده. در تیم ملی کره جنوبی هم کیم مین جای مدافع تیم ناپولی در بازی اول نمایش کم نقصی داشت و یکی از ارکان اصلی دفاع تیم کره جنوبی در این دوره از رقابت جام جهانی هم به شمار میاد. قدرت کره جنوبی در این جام در 1/3 میانیه و به نظر میرسه که تیم ملی فوتبال غنا کار سختی برابر ببرهای قاره آسیا داشته باشه. این دو تیم تاکنون 4 مسابقه با هم انجام دادن که 3 برد برای غنا و 1 برد هم برای کره جنوبی در بازی های دوستانه حاصل شده.
بله.
اما از ساعت 19:30 امروز از گروه 7 مسابقه تیم های برزیل و سوئیس در ورزشگاه 974 برگزار میشه. سوئیس در واقع دومین حریف اروپایی برزیل در جام 22 خواهد بود که مقابل این تیم سفارایی میکنه. بازی خوب ریچارلیسون در مسابقه اول برابر تیم صربستان چشمان خیره کرد، بازیکنی که در 7 بازی آخرش برای برزیلی ها در رقابت های گوناگون 9 گل زده و در مسابقه اول برای صربستان 2 گل به ثمر رسوند. گل دوم ریچارلیسون به صربستان یکی از بهترین گل های این جام تا این لحظه بوده. طلایی پوشان مربیگری تیته بعد از باخت برابر آرژانتین در رقابت های جام ملت‌های آمریکای جنوبی سال قبل تاکنون شکستی رو متحمل نشدن، اما دستور مقابل تیم آقای مراد یاکین یعنی تیم ملی فوتبال سوئیس بازی با 4 مدافع رو ترجیح میده، در حالی که آقای پتکوویچ سرمربی سابق سوئیسی‌ها به بازی با 5 دفاع علاقه داشت و تیم سوئیس هم آخرین بار سال 2006 توانست در هر دو بازی اول خودش در مرحله گروهی جام جهانی برنده بشه. در این دو از رقابت‌های جام جهانی هم به دنبال تکرار همون حد نصاب تاریخی برای خودشه. تیم‌های ملی برزیل و سوئیس در جام جهانی 2018 هم با هم بازی کردن که اون مسابقه 2-2 شد که بعد نیست که حالا بخشایی از گزارش اون بازی رو تقدیم شنوندگان محترم بکنیم و درخشش فیلیپ کوتینیو در ترکیب تیم ملی برزیل 4 سال قبل در جام جهانی روسیه.
و بازی اول این گروه سربستان 1-0 کاستاریکا رو شکست داد و در صدر جدول قرار گرفته. نیمار پشت محوطه جریمه، صاحب توپ هست به سمت چپ با مارسلو، سانتوکرو داخل محوطه جریمه، برگشت از ژاکا پشت محوطه کوتینیو، یه زاویه محکم و گل، یه گل دیدنی از کوتینیو، فوق‌العاده است شوتای کوتینیو در این نقطه از زمین. پشت محوطه جریمه صاحب توپ میشه و ضربه محکم به سمت دروازه که معمولا در لیگ برتر هم از این گل‌ها زیاد زده کوتینیو، به یک بار به سمت دروازه شوت میزنه، دروازه‌بان غافلگیر میشه، ضربات سرعتی کوتینیو. نیمار حرکت رو آغاز کرد، به سمت چپ برد، مارسلو سانت کرد، در برگشت توپ به کوتینیو رسید، یک کنترل یک ضربه بدون حرکت اضافی توپ رو به سمت چپ دروازه فرستاد. خیلی هم سعی کرد که به توپ برسه دروازه‌بان سومر، اما توپ به جایی رفت که واقعا گرفتنش سخت بود. برزیل 1-0.
بفرمایید آقای معتمد هاشمی.
برای من تاثیر بفرمایید که این دو تیم دو بار با هم در جام جهانی بازی کردن. سال 1950 بود که مسابقه دو تیم 2-2 شد و در دوره قبلی جام جهانی که بخشی از گزارش هم تقدیم شنوندگان شد، بازی دو تیم 1-1 شده بود که
بله.
این توضیح خواستم عرض بکنم. اما آخرین مسابقه امشب از ساعت 22:30 دقیقه بین تیم‌های ملی فوتبال دو کشور برگزار میشه که تیم‌های بسیار مدعی هم به شما میان در این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال، و در این رقابت تیم ملی فوتبالی بازی میکنه که به هر حال همیشه ما شاهد رقابت‌های خیلی خوبی ازش بودیم، یعنی رقیبی که در جام جهانی بازی‌های خیلی خوبی رو از اون شاهد بودیم. اجازه بدید بریم به 4 سال پیش و بخشی از گزارش مسابقه این دو تیم رو از جام جهانی بشنویم، بعد با شنوندگان بیشتر صحبت.
حتما.
بلند به داخل زمین پرتغال، حالا حرکت به جلو، فرصت و گل برتری، و این کسی نیست جز کاوانی، و گل برتری رو به ثمر میرسونه. بسیار زیبا، بسیار زیبا، یک سوپرمایی از داخل زمین خودشون، حرکت به جلو تا پشت محوطه و منطقه چپ زمین پرتغال، به راست برای کاوانی، ورود به داخل محوطه جریمه با یک ضربه بسیار زیبا، و این عمل باعث میشه تاوارز از روی نیمکت ذخیره بلند بشه و بیاد کنار زمین.
بفرمایید آقای معتمد.
خب 4 سال پیش تیم ملی فوتبال اوروگوئه در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی با درخشش ادینسون کاوانی 2-1 پرتغال رو برد، و حالا جدال مجدد این دو تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی اهمیت داره که از ساعت 22:30 دقیقه این بازی برگزار میشه. تیم ملی پرتغال از سال 2006 نتوانست از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی بالاتر بره، و البته تیم ملی فوتبال اوروگوئه هم در بازی اول برابر کره جنوبی با نمایشی متوسط به تساوی بدون گل رسید، و پرتغال هم با درخشش کریستیانو رونالدو که توانسته از رقابت‌های 2006 تا رقابت‌های 2022 در هر دوره جام جهانی حداقل یک گل رو بزنه، خودش رو تیم سرحال و آماده‌ای نشان داد. بعد ببینیم که جدال دریانوردان با تیم پیروزی پوش منطقه آمریکای جنوبی چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. خانم رفیعی، برای حسنتام این گزارش عرض بکنم که امروز از ساعت 15 به وقت کشورمون نشست خبری آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد. از ساعت 18 آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران انجام میشه، و به امید خدا ملی پوشان کشورمون آخرین بازی خودشون در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی که البته امیدواریم آخرین بازی تیم ایران در جام جهانی امسال نباشه رو فردا شب برابر تیم ملی آمریکا برگزار خواهد کرد. امروز هم دیگه آخرین روزیه که مسابقات در 4 زمان مختلف انجام میشه، و دیگه ساعت 13:30 دقیقه مسابقه ای را از فردا نخواهیم داشت. بازی
متشکر.
های مرحله گروهی به اتمام میرسه و مسابقات همزمان.
درود بر شما، متشکرم، آرزوی موفقیت داریم برای ملی پوشان کشور عزیزمون در جام جهانی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.